أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل في المتخيلة والواهمة والذاكرة. المتخيلة فتسمى مفكرة أيضا باعتبار استعمال الناطقة إياها في ترتيب الفكر ومقدماته، فقد احتج على مغايرة آل سائر القضاء المدركة بأن الفعل والعمل غير الإدراك والنظر، فإن لنا أن نركب الصور المحسوسة بعضها ببعض ونفصل بعضها عن بعض، لا على النحو الذي شاهدناه في الخارج كحيوان رأسه كرأس إنسان وسائر بدنه كبدن الفرس وله جناحان، وهذا التصرف غير ثابت لسائر القوى، فهو إذن لقوة أخرى. بعد از اون که در فصل اول و فصل دوم قوه حس مشترک رو و خیال رو بیان کردند که دو قوه از قوای باطنی بودند، الان در این فصل سوم به دیگر از قوای ادراکی درونی می‌پردازد. چون قوای درونی مشهور است که پنج قوه از قوای ادراکی، و در اشارات و مانند اون ترتیبی که ذکر کردن به این نبود، در شواهد ربوبی هم همینطور که قوای ادراکی درون بعضی کارشون ادراکه، بعضی کارشون حفظه. یک قوه ادراکی است، از این قوای باطنی کارش ادراکه که حس مشترک است، بعد خیال است که حافظ است، یعنی خزانه است. از این که کار او درک صوره، و خیال هم انبار صوره. از اون طرف یه قوه دیگریست به نام قوه واهمه که کارش درک معانی جزئیست. در مقابل حس مشترک که کارش درک صور بود. پس دو قوه کارشون درکه، یکی درک صور، یکی درک معانی جزئی. به وزان این یکی قوه حس مشترک خیال بود و انبار و خزانه او بود، قوه حافظه یا ذاکره انبار و خزانه قوه واهمه است. اون که قوه واهمه از معانی جزئی را که ادراک می کند، در حافظه اونجا انبار می شود، خزانه اونجا نگهداری می شود، حفظ می شود. پس دو تا این طرف، دو تا اون طرف، درک صورت و حفظ صورت، درک معانی جزئی و حفظ. دو قوه شدن درکی، دو قوه شدن حفظ و حافظ و انبار. این چهارتا رو که بیان کردن و کارشون رو مشخص کردن و جاشون رو مشخص کردن، و بعد فرمودن که در اشارات و جای دیگه گفتن یه قوه ما داریم که این قوه به لحاظ ابزار مادی بدنی در سیستم مغزم در وسط این دو هست. این قوه بهش میگوین متصرفه، متخیله و مفکره. سه تا اسم برای او گذاشتن. کار این قوه این است که قوه خیال و قوه حافظه که دو انبارن، دو خزانن که معانی و صورتهای درک شده در اونجاست، این قوه متصرفه در وسط قرار دارد. یک دستش تو انبار خیاله، یک دستش هم تو انبار حافظه. اون صورتها و این معانی را این قوه با هم ترکیب می کند، از هم جدا می کند، تصرف در اینها می کند و به تعبیر ایشون چیزی را درست می کند با این ترکیب و تفصیلش که در خارج وجود نداره. از این جهت اول اون قوه ادراکی صورت رو و اون قوه ادراکی معانی رو بیان کردن، بعد گفتن ما چنین قوهی داریم که قوه متصرف است، تصرف میکنه در اینها. منتها یک وقت این قوه متصرفه در تحت استخدام قوه واهمه قرار میگیره و هم بر او حاکمیت پیدا میکنه. او در تحت استخدام وهم از این دو انبار تصرف میکنه. اینجا به این قوه میگوین متخیله. یک وقت این قوه در تحت تصرف عقل قرار میگیره، قوه نفس ناطقه قرار میگیره، به او میگوین مفکره. پس این اسمها به جهت اینه که این قوه متصرفه در تحت اختیار کی باشد، تصرف او وهمی باشد یا تصرف او عقلی باشد. از این جهت گاهی متخیل است، گاهی مفکره. پس اگر واهمه این قوه رو استخدام کرد میشه متخیله، و اگر ناطقه این قوه رو استخدام کرد، یعنی قوه عاقله و ناطقه آمد و در او رو استخدام کرد در مقدمات صغرا و کبرا که میخواد فراهم بکنه، این قوه متصرفه میاد در مقدمات کمک میکنه با این تصرفی که داره صغرا و کبرا را آماده میکنه برای نتیجه گرفتن، این قوه میشه مفکره. یعنی اگر حاکمیت عقل بر کشور وجودی انسان باشه، این قوه متصرفه را در مسیر درست از او استفاده کنند، این میشه مفکره و ابزار تعقل انسان. اگر حاکمیت کشور وجودی انسان از آن وهم باشه، در حد حیات حیوانی زندگی بکنه انسان، خب این قوه میشه مستخدم وهم و اون وهم گرایی و تخیل گرایی در اون حد. پس این یه قوه است متصرفه. حالا که اون رو تصرف بکنن مهمه. مرحوم صدرالمتعالین الان وقتی اون دو قوه حس مشترک و خیال رو بحث کردن، الان اومدن رو قوه متخیله و خیلی وارد بحث اینجا نشدن و این قوه رو به این جهت بیان کردن. اما المتخیلتو فتسما مفکرتن ایزن، همین قوه رو که متخیل است. البته شون دیگه اینجا نفرمودن حالا چرا متخیله، اینو بعد این مقدمه رو مطبی بگیریم که این قوه کارش تصرف است و متصرفه. میگن در یک جهت متخیله، در یک جهت مفکره. فتسما مفکرتن ایزن، به اعتبار استعمال ناطقه یا نفس ناطقه در مرحله عقل وقتی این قوه رو تصرف کرد، تصرف او در چیست؟ به چه نوع است؟ به اعتبار استعمال ناطقه یا فی ترتیب الفکر و مقدماتهی، وقتی که میخواد صغرا و کبرا بچیند، تصرف او به این جهت بود، این قوه را میگویند قوه مفکر. اصل این که انسان قوه متصرف دارد جای شکی نیست، نیازی به دلیل هم نداریم، اما اینکه یه قوه ما داریم که کار او فقط تصرف است و این از قوه دیگه صادر نمی شود، این باید اثبات بشه. نظام فرماد فقط تجو علا مقایرت حال سایر القوه المدرکه، که این با سایر قوه مدرکه مقایرت دارد. حالا چه قوه مدرکه ادراک محض صور که اسم مشترک است، یا قوه واهمه که ادراک معانی جزئی است. الان احتجاج کردن بر این که قوه متصرفه و متخیله غیر از قوه حس مشترک و واهمه است. منتها واهمه رو هنوز اینجا نخوندیم، مطالعه بده. فقد احتج على مغایرت حال سایر القوا المدرکه به اینکه و ان الفعل و العمل غیر الادراک و النظر، اون قوای ادراکی که کارشون ادراک و نظر است، این قوه کارش فعل و عمل است، اینها از این جهت با هم دیگر مغایرت دارند. و ان الفعل و العمل که کار قوه متصرف است، این غیر الادراک و النظر است که کار اون قوه است. فإن لنا أن نركب الصور المحسوسة بعضها ببعض. حالا فقط صور نه، گاهی این قوه متصرف صورتها را با هم ترکیب میدهد، گاهی صورتها را از هم جدا میکند، گاهی معانی با صورت را با هم ترکیب میکند. و میبینید این قوه متصرفه این معانی ها را، این صورت ها را، معانی جزئی را، صورت ها را، یک چیزهایی درست میکند، یک اشترگاه پلنگی درست میکنه که هیچ اجنه ای نمیتونه اینا بفهمه که این چیه. و خدا نکنه که این قوه متصرفه دست واهمه بیفته و در وادی بیکاری قرار بگیره، که آدم بیکار کارهای خیلی مهمی انجام میده، دیگه نمیشه جمع کرد، دیگه خیال بافی که وقتی کسی رفت تو فاز خیال بافی دیگه نمیشه جمع کرد.
شیطان هم میتونه این
قوه رو تصرف. بله، قوه واهمه وهم، ایشون وقتی که در خدمت عقل نباشه میشه در خدمت شیطان، و شیطان از این کانال میاد، و شیطان هم یک چیزی نیست، همین قوه واهمه در مقام وهم که میخواد با عقل مخالفت کنه میشه شیطان آدم. تخیل، متخیل بودن، متوهم بودن وقتی در خدمت عقل نبود، یک چنین بلای به سر آدم در میاره. لذا حالا شما فرماد این تصرفات اوست، منتها فإن لنا أن نركب الصور المحسوسة بعضها ببعض و نفصل بعضها عن بعض لا على النحو الذي شاهدناه في الخارج. این میاد یه چیزی درست میکنه که در خارج نیست، که حیوان رأسه که رأس انسان. خب این آدم به وسیله حس مشترکش صوری را ادراک کرده و در انبار داره، معانی را هم ادراک کرده و در انبار داره، معانی محبت را، معانی غضب رو به نحوه جزئی، معانی جزئیشون رو. بعد اون صورت ها رو هم که داره، میگه اون آدمی که اون روز به من اون حرف زد دو بالا چشمت ابروه، به او بغض پیدا کرده. معنای بغض رو هم که میدونه، صورت گرگ هم که میدونه. بعد میگه حالا تو خواب یا تو بیداری، بیشتر وقتای خواب، میگه اون آقا اون روز به من توهین کرد و بالا چشمت ابروه، خواب دیدم سرش سر گرگ بود. آقای متصرفه دیگه ابزار داره، این سر رو روی این بدن، این بدن رو روی این سر، خوبا رو همینطور، بدا رو همینطور. یه فلانی من دیدم اصلا یه کبوتر سفید، یه اونو بشونه چی؟ اون یکی این گرگی، این ها رو سرهم کردن دیگه. این قابل متصرفه هست که ارز کردم اگر بیکار شد و دست به کار شد دیگه چه و چه. بعد میبینیم یه خواب دیدم، خواهد تعریف کنه، دو ساعت طول میکشه. که حیوان رأس او که رأس انسان و سایر بدنه ای بدن فرست و نه همین مقدار، و لهو جناحان دوتا بال هم داره. اون بال را هم که ادراک کرده، این سر را هم که ادراک کرده، این بدن هم که هست، این معانی هم که هست، حالا عرض کردم یک مشدرگاه پلنگی درست میکنه که دیگه واویلا. و حاضر تصرف و غیر و ثابت لسائر القوا، نه قوه حس مشترک که این کاری میتونه بکنه، نه قوه واهمه و نه هیچ قوه دیگه، این کار کاره قوه متصرفه است. فهوه ازن لقوت اخرى، این باید قوه جدایی باشه. حالا این مقداری که الانشون میفرماد در این ترکیب و در این تفصیل عرض عریض داره. اون وقتی که انسان در اون وادی باشه که این قوه متصرفه رو عقل تصرف کنه، نفس ناطقه تصرف کنه. اهمیت این قوه و قوت این قوه، بعضی افراد این قوهشون خیلی قویست، قوه متصرفه. کسانی که قوه متصرفه قوی دارن، اینها عبارتند از نوع هنرمندان، خطبا، نقاشها، رمان نویسها. ببینید این قوه متصرفه اگر قوی نباشه، در اون توصیفها، در اون خطابها، در اون احتجاجها، در اون مناظره ها، کسی که قوه متصرفش قوی است خیلی راحت مواد اولیه رو برش جمع کنه میاره. تو مناظره است، توی مصاحبه است، توی مباحثه است، توی مانند اینها، از قبل که اینجور نیست الان که حرفی مطرح میشه او آماده کنه، اونجا فر مجلس بحث مطرح میشه دیگه. این قوه متصرفه وقتی قوی است خیلی سریع مقدمات رو فراهم میکنه، همون جا جواب استدلال. میگن مرحوم حسن محمد کاظم یزدی رضوان الله علیه صاحب قربه، ایشون خب با زمان مرحوم صاحب کفایه، مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله علیه، این دوتا در این جهت خیلی متفاوت بودن. آخوند خراسانی خیلی قوه متصرفه قوی داشتن، درس چون خود تدریس هم اگه قوه متصرفه قوی نباشه نمیشه، آدم میبینی نمیتونه در مناظره همینطوره، در مباحثه همینطوره، در بحث. خب سوالی که مطرح میکردن مرحوم آخوند فی المجلس جواب کافی و وافی رو میدادن و خیلی، مرحوم سید نه، ایشون سوالی مطرح میشد میبایستین تعمل کنن، زمانی داشته باشن. بله بعدنش یه رساله می نوشتن که خیلی مهمتر از حرفای دیگران، اما فیلم مجلس سوال که می شود، مثلا ایشون اونجا حاضر به جواب مثلا نبودن. یا کسانی که شعرا شعر گفتن، شعرا اینا باید قوه متصرفی خیلی قوی داشته باشن که بتونن اینها، این که حالا مثلا تو مناظره و مباحثه و درس و بحث و اینها میبونی این تو یک مقدمه میخواد تا فکر کنه، آقا ده تا مقدمه گفت و جواب داد و تمر شست و جارو کرد گذاشت کنه. داشتن قوه متصرفی نعمتی است. در قوت بیان هر که قوت بیان بیشتری داره نشانه قوت قوه متصرفه است. و اونهایی که ذهن جوال دارن، یعنی آدمایی هستن که به تعبیر خیلی تر و تازه اند، همیشه دائما یا حالت خرفتی یا حالت خب اینجوری نداره، میخواد که قوه متصرفه شون قوی است، دائما این مشغوله. حالا انسان وقت در مرحله بالاتر رفت، اون که از اون سو میگیره یا از این سو میگیره، این قوه متصرفه میبینید خیلی باید. و همین حرف رو ببرید تا به جایی که یک انسان به یک جایی میرسه وعی دریافت میکنه، معنا دریافت میکنه، این رو میخواد ابلاغ بکنه به مردم، دریافت وعی و ابلاغ وعی، و اونجا هم که به ایشون بفرمان و بالحق انزلناه و بالحق نزل، یعنی این قوه متصرفه اونقدر پاک و پاک و پاک است، اون که گرفت به همون شفافیت رو نستعبیل بده. خود طهارت قوه متصرفه اون دیگه چیز دیگه است. و یک چنین نعمتی که خدا داده مونتا برای بعضی ها خیلی قوی است، خیلی ازش استفاده میکنن و خیلی خوبه، مونتا اگه تربیت شده باشه، اگه انسان در واده تعلیم و تربیت قرار گرفته باشه، میبینید این صغرا کبراها رو، اونا که منطقشون قوی است و متصرفشون قوی است، بتونن اون قضایی رو کنار هم بذارن، نتیجه بگیرن، نتیجه را مقدمه برای قیاس بعدی قرار بدن، همینطور این قیاس های ترکیبی رو درست میکنن و نتیجه میگیرن. و ما در زمان حیاتمون با افرادی که سر و کار داشتیم و خدمتشون بودیم، کسی رو در این عظمت و در این وادی و عظمت حضرت آیت الله جوادی سالم ندیدیم. اون قوت بیان، اون قوه متصرفه که اینجور مقدمات را سریع و درست و حساب شده، هم قوه متصرفه طهارت داشته باشه، هم وهم زده نباشه، هم خیال باف نباشه. حالا راجب مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، خب استادشون مرحوم آقای قاضی رضوان الله علیه راجبشون گفتن از دروازه نجف عقلی به اعتدال عقل آقای طباطبایی، علامه طباطبایی از اون دروازه نجف خارج نشده. یک پارچه عقل، یک پارچه برهان، انسان‌های برهانی به هر چیزی نمیگن، نگوش میکنن، نه هر چیز باور میکنن، ولی خودشون یک پارچه برهان. این قوه متصرفه باید خیلی قوی باشه و خیلی طهارت داشته باشه و تربیت شده باشه که این انسان های اینجوریه. خدا رحمت کنه، استاد داشته مکاسب خدمتشون میخوندیم، بزرگوار مرد، آدم خیلی محترم و در این حال با سواد در حد خودش، بنده خدا، مکاسب میخواست درس بگی چون بیان نداشت، چقدر تو زحمت بود، یه صفحه مکاسب میخوند خیس عرق میشد، هی عبارت میخواست بیجوری، خودش هم متوجه میشد که این عبارت گویای مطلب نیست، خب این خودش خیلی رنگ میبرد، ولی در این حال خیلی زحمت میکشید، یک ساعت. خب مثلا ممکن بود یه استاد دیگه تمام حرفی که ایشون در این یک ساعت زده رو، او یک رو به نحوه کافی و وافی بدون زحمت، بدون دردسر، بدون خستگی همون حرف رو دیگه. لذا بارو عرض کردیم که حضرت استاد رسول جواد سلام الله واقعا مظهر علمه البیانن در این است که مظهریت خاصی در علمه البیان دارن. سنگین ترین مطالب عرفانی و فلسفی و تفسیر و اینا ببینید در یک بیانی این راحت من ملاحظه فرموده برای همه محسوس بوده باشه. ببینید ایشون فرمایشاتی دارن، شما تو فکرتون تو یادداشتتون ببینید باریده باریده، شما جمع کردید جمع کردید جمع کردید، فکر میکنید 20 دقیقه حرف زده، ساعت نگاه میکنید ببینید 2 دقیقه من از نشون. یعنی چنان این بارش هست که شما نمیتونید جمعش کنید، بازم هر چی میتونید جمع میکنید، بعد میبینید که همش 2 دقیقه بیشتر حرف نزدید شانوز، این همه بارید مناسبه. حال دیگری آدم میبینه که یک ساعت حرف میزنه آدم خوابش هم میگیره. خب
استاد این مثالی که اینجا زدن ایشون با تعریف متخیل بیشتر مناسبه در فهم مطلب که در تعریف متخیل بیان کرده.
بله ایشون انا عرض کردم خیلی به اجمال گذراندنشون این بحث رو اینجا، اولا که آقایون این بحث رو در پایان این قوه نقل میکنن نه در وسط. این دوتا قوه باید قوه ادراکی حس مشترک و واهمه باید بیان بشه، رهاورد اینا در دو خزانه مشخص بشه، بعد این قوه در این وسط از این دوتا استفاده میکنه. الان چون ایشون هنوز قوه واهمه رو نگفتن که درکش معانی جزئی است، بعد در حافظه ذخیره میشه، لذا شون الان فقط در حد محسوس گذروندن دیگه، از این جهتشون به اجمال گذروندن. خب بحث علمی نیست و آقای فخر رازی در اونجا اعتراضی نداشته باشه، چون فخر رازی هست و امام المشککین و چیزی غیر از اعتراضشون کسی سراغ نداره. و اطور زد که معترض آقای فخر رازی است به انهو امکان لحاظ القوت ادراکون کان شیء الواحد هم مدرکن و هم متصرفن. اعتراض کردم به اینکه این قوه اگر ادراکم بکنه باید یه قوه باشه که دوتا کار بکنه، با قاعده الواحد هم هماهنگ نخواهد بود. یه قوه است هم تصرف و هم ادراک. این کان لحاظ القوت ادراکان کان شیء الواحد هم مدرکن و هم متصرفن و این لم یکن لها ادراکون معنا متصرفون به تفصیل و ترکیب بطل قولهم القاضی و علشیعین لابد و ان یحضر و مرضی و علیهما. اگر بفرمایید این قوه درک نمی کنه فقط تصرف می کنه، خب این حرف آقایون باطل میشه که میگوین اونی که قاضی و حاکمه بر دوشه هر دو باید در نزد او حضور داشته باشن، اگر درک نکرده حضور نیست، اگر مدرک او نیست در نزد او حضور نداره، اگر حضور نداره چگونه اینجا قاضی است. و این لم یکن لها ادراکن معنها متصرفون به تفصیل و ترکیب بطل قول آقای حکما که گفتن القاضی علشیعین لابد و ان یحضره المرضیانی. این یه ادامه حرفش اینه که و ایزن استخدام الوهم ایاها تصرف فیها فاذن الوهم مدرکن و متصرف معن. خب اگر وهم استخدام میکنه و ایزن استخدام الوهم ایاها این قوه را تصرف است، وهم داره در اون تصرف میکنه، پس قوه وهم هم ادراک میکنه هم تصرف میکنه، بالاخره این دو تا اشکال از دو جهت آنهاشون وارد کرد. و عجاب المحقق طوسی رضوان الله علیه اولیشون الان مرحوم صدر المتعالین اینجا کناری بایستادند و این حرف این آقا رو نقل می کنند و زود رد می شند. میگن این اعتراض فخر رازیست در شرع اشارا در همون فصل نهم نمط سوم اشارا این اعتراض رو که فخر رازی نقل کردن مرحوم محقق طوسی اونجا به ایشون جواب دادن و عجاب المحقق طوسی در فصل نهم نمط سوم اشارات نسبت به اعتراض اولش فرمودن ان هذه القوه ليست مدركه و تصرفها في شيئين يقتضي حضورهما لا ادراكهما. مرحوم محقق طوسی بهشون میفرمان که اولا قوه متصرفه کارش ادراک نیست و تصرف در دو چیز اقتضای حضور اون دو چیز را دارد نه ادراک ما. شما بین تصرف در این در دو چیز و قضاوت و حاکمیت در دو چیز اشتباه گرفتید. قوه متصرفه تصرف می کند، او که اینجا در تصرف حضور هست، نیاز به ادراک نیست. ان هذه القوه ليست مدركه و تصرف این قوه في شيئين اقتضا میکند حضور اون دو شی را لا ادراک هما، لازم نیست که ادراک بکنه این دو تا را، بدون ادراک تصرف شدنی است. قوه متصرفه کارش تصرفه، کارش ادراک نیست که شما بگید اون دو شی را باید ادراک بکنه. از لا یجب ان یکون کل حاضر متصرف فی مدرکن، ضرورت نداره هر حاضر متصرف در او باید ادراک هم بکنه. ادراک حرف تصرف حرف دیگر است. متصرف در اون دو شی که تصرف میکنه در او حضور داره، یعنی نزد او حاضره، لازم نیست ادراکش هم بکنه. ادراک را دیگری کرده و از روابر به ادراک اونای دار تصرف کنه. از لا یجب ان یکون کل حاضر متصرف فیه مدرکن، این جواب از اول که فخر رازی گفت که این قوه بالاخره ادراک میکنه یا نه. خب اگر بخواد هم ادراک کنه هم تصرف کنه دو کار برای او میشه، اگرم ادراک نکنه چگونه تصرف کنه؟ و ثانی که گفتید وهم وقتی در او تصرف میکنه، خود این دو نوع ادراک است، دو نوع کار است. و ثانی ان الشیء الواحد یمکن ان یکون مدرکا و متصرفا من وجهین مختلفین. آقای فخر رازی یه قاعده ای رو از آقایون شنیده، چون خودش در حدی نبود که این قاعده رو بفهمه که چیه، هر جایی این قاعده رو آورده به روحشون کشونده و اعتراض کرده. میگه الواحد و لایست رو انون باقی. وقتی وهم آمد در تصرف، خوب متصرف به تصرف کرده، اینجا هم ادراک میکنه و هم تصرف میکنه و این با قاعده شما نمیسازه. این که الواحد و لا یسر انو واحد، از یک قوه دوتا کار صادر نمیشه. ایشون فرمان از شیء واحد دو چیز صادر میشود مادامی که اون شیء بسیط الحقیقه نباشه، جهات گوناگون داشته باشه. از این جهت این صادر میشه، از اون جهت اون. وقتی تعدد جهت بوده باشه، تعدد فعل هم در اون هست و این مشکلی نداره. ان الشیء الواحد یمکن ان یکون مدرکن و متصرفن منتها من وجهین مختلفین. احد و هما به حسب ذات اون شی و الاخر رو به حسب حالتی او کلا هما به حسب حالتی از یک شی دو چیز صادر میشه، یک چیز به لحاظ ذات شیه، یک چیز به لحاظ ابزار و آلات و روز. یا نه دو شی از یک شی صادر میشه، نه دو تا سه تا ده تا منتها به جهات های گوناگون. وقتی جهت در بود این هم مشکلی نیست. یه قوه است از یک جهت درک میکند، از یک جهت تصرف میکنه. یه قوه است از یک جهت درک میکنه، از یک جهت حفظ میکنه. این عیبی نداره. و موضع و تصرف این تمام شده اجراز. و موضع و تصرف هذه القوه هو الجزء الاول من التجویف الاوسط. چون این تجویف سگانه‌ای که در سیستم مرزی هست، تجویف اول برای حس مشترک و قوه خیال بود در مقدم و مؤخرش، تجویف دوم که وسط جای قوه متصرف است، و در تجویف سوم جاش قوه واهمه و حافظه. و موضع و تصرف حاضر قوه، ابزار مادی این قوه، هو الجزء الاول من التجویف الاوسط است، و هی قوتون للوهم و به توسطهی للعقل. این قوه مستقیما با عقل رابطه نداره. این قوه به واسطه وهم میتواند برای عقل کار کنه. یعنی یک قوه است که عقل در یک افق مبین است، مستقیما نمیتونه قوه متصرفه فرمان برداری عقل بکنه. عقل به وهم، مادامی که وهم طهارت دارد، وهم مادامی که در خدمت عقل است، وقتی وهم در خدمت عقل بود، این قوه متصرفم میاد در خدمت او قرار میگیره. و هی قوتون للوهم و به توسطهی للعقل. خب ایشون هم مقدار بلن درباره قوه متخیله فرمودن و جنبه مفکر بودنش هم از این جهت، منتها اینجا فعلا ایشون تو شواهد ربوبی بحث بیشتری دارن. در اینجا این مقدار درباره قوه متصرفه، حالا الان یادمون نیست که ایشون در جای دیگه تو اسفار تفصیلا بحث کرده باشن، ولی قوه متصرفه بیش از اینا حرف میخواد به اون جهت تصرفش. ولی قوه حس مشترک در ادراک صور، خب هر چقدر توانایی داشته باشه اون قوه واهمه همینطور، اما این یه چیزی که این وسط متصرف در هر دو. و عرض کردیم نه تصرف فقط در اون چه که از این سوی آمده است، همینطور اون که در آن سوی آمده است. و خوابهایی که میبینیم همه ساخت و پاخت همین قوه متصرف است دیگه، کار اینه دیگه. و انسان‌هایی که تا به مرز گرفتاری مالیکولی هم میرسن بازم همینه دیگه. پس شناخت این قوه، کار این قوه، جای این قوه، رهاور این قوه، طهارت این قوه، همه اینا مباحثی است که در بحث‌های تفصیلی معرفت نفس باید به او پرداخت. حالا قوه واهمه رو می‌فرماند و قوه ذاکره رو که برای فردا شب انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.